و اون معبوده های ناسزا و نابجانی که شما خود انتخاب کرده اید، اینها منبع جهنم میشوند و منشأ جهنم اینهاست. به دنبال اون که هشدار داده شد، پس از اون بشارت مطرح است. فرمود و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات، پیغمبر شما بشارت بدید، یعنی امید ایجاد کنید، پایان خوش رو وعده بدهید. گفتیم بشارت خبری است که آثار اون در چهره و بشره انسان ظاهر می شود، خبری است که سرور و نشاط می آورد برای انسان و امید به ادامه کار رو در دل انسان ایجاد می کند. این خبر رو بشارت می گویند. و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات، بشارت بدید به اونها که ایمان آوردند و عمل صالح کردند، انجام دادند. محتوا و مفاد خبر چیست؟ چه چیزی بشارت زاست؟ ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار، که برای اینها خواهد بود اون بهشت های جاودانی که خداوند توصیف اون می کند. قبل از اینکه برسیم به پاداش و محتوای بشارت رو بررسی کنیم خدمت عزیزان، همون بحثی که دیشب گفتم نیاز به تکمیل دارد. اگر شب شب عاشورای ابی عبدالله و حسین نبود، از اون بحث می گذشتم، به ادامه نمی دادم اون سخن رو، به همون کفایت می کردیم. اما چون شب شب عاشوراست و حساسیت ویژه دارد امشب، و به اعتقاد حقیر عاشورا در 61 هجری منحصر به 72 نفر نبود، عاشورا یک جریان عمیق در طول تاریخ بشری است و هر عاشورایی باید منشأ تحرکات باشد در زندگی انسان‌ها، نیاز به این است که این بحث دیشب رو تکمیل کنیم خدمت سروران عزیز. و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات، گفتیم در مکتب اسلام خداوند متعال در سراسر قرآن همیشه پیوند بین ایمان و عمل زده است. همیشه در قرآن ایمان و عمل صالح مقارنه با هم در کنار هم مطرح شده است. ابتداعا اعتقاد است، اعتقاد جازم و راسخ، باور کردن و پذیرفتن که ایمان و اون اعتقاد قطعی لازم رو میگویند، اون جازمان پذیرفتن حقایق رو ایمان میگویند. رکن اول، قدم اول ایمان است. اما نجات و بشارت و تقوا مبتنی بر دو رکن است، ایمان و به دنبال اون عمل صالح. هرگاه که تفکیک بین این دو عامل باشد، مسلم اون غایت و نتیجه حاصل نمی گردد. اون بشارت مستوجب اون نخواهیم بود هنگامی که این دو با هم نباشد. اگر ایمان و عمل صالح مقارن با یکدیگر بود و تزیین داد وجود انسانی را، این همان غایت خلقت است. این انسان، این همون کسی است که والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. اگر کوهی از اعتقاد درون سینه انسان باشد اما مبرز عملی وجود نداشته باشد، اثری بر اون اعتقاد درونی بار نباشد، یقینا نتیجه و عائد و واصلی از اون ایمان حاصل نخواهد گردید. اون چه خداوند بشارت بر اون میدهد آن است که به دنبال ایمان تحرک باشد، به دنبال ایمان تعهد باشد، به دنبال ایمان حرکت باشد، جوشش در وجود انسان ایجاد شود بعد از عقیده. متاسفانه در طول تاریخ اسلام حرکت‌هایی ایجاد شد که این حرکت‌ها تفکیک بین این دو عامل کردند. پاره از انسان‌های طماع سست، عنصر فرصت طلب، اینها برای اینکه توجیه کردار خود بکنند و بتوانند به سهولت زندگی کنند و تعهدات ایمانی و شرعی را نداشته باشند اما بدنامی برای خود در بین جامعه اسلامی ایجاد نکنند، بر اساس این درد تفکر عمل کردند که تفکیک بین ایمان و عمل صالح و عمل ایجاد کردند. لازمه نجات انسان را ایمان و عمل با هم مقارن ندانستند. گاه این نکته اشاره شده از خدمت سروران عزیز، یکی از فرقی که در زمان اوج و شکوفایی این فرقه نوعاً پا گرفتن اون در زمان وجود مقدس رئیس مذهب امام به حق ناطق جعفر ابن محمد الصادق، که فقط بود دوره شکوفایی این طرز تفکر، فرقه ای بودند به نام مرجعه. شعار، مرام و اون به اصطلاح قاعده تفکر این فرقه مرجعه چنین مسئله بود. اینها اساسا ریشه سیاسی داشتند، اینها اساسا تحریک اون دستگاه حاکم ظالم اون روزگار بودند، اونها که بر مسند خلافت پیغمبر مکرم اسلام تکیه زدند، اونها که وارثان خلافت یزیدی هستند، حال به شکل بنی العباس و نه به شکل بنی امیه، اون فرقی بین این دو سلسله و حکومت نمی کرد. دو شاعر عرب، یا لیت جور و بن المروان دام لنا و لیت عدل و بن العباس بناری، کاش که همون ظلم بنی امیه باقی می ماند و عدالت ظاهری بنی عباس نمی آمد. این دو فرقه هر دو بنیاد اسلام رو به باد دادند. اینها که بر مسندی تکیه زدند که خود رو خلیفة الله می دانند، خلیفه رسول خدا می دانند، اینها که بر این مسند تکیه زدند و نمی توانند مطابق با شعونات این مقام و منصب عمل کنند، اینها نمی توانند اون صداقت، اون صفا، اون پاکی، اون لطافتی که باید در ولایت حکومت اسلامی باشد از خود نشان بدهند. اینها که تا دیرگاه و پاسی از شب رو به بازگساری و میگساری مشغول بودند و میخواهند فردا در محراب مسجد کوفه اقامه جماعت صبح بکنند و امام جماعت مسلمین در کوفه باشند، اینها چگونه میتوانند نام مسلمان برای خود بگذارند؟ این گونه صحنه ها که پیش آمد چنین مسئله رو ایجاد کرد. فرقه‌ای به نام مرجعه این اصل رو انتخاب کردن و اتخاذ کردن که اون چه وجود دارد در اسلام درون انسان است، اون چه برای آدمی ارزش دارد سینه پاک و فطرت پاک و اعتقادات سالم درونی است. انسان قلبی پاک و صاف داشته باشد، حال در مقام عمل چه مقدار بتواند یا نتواند، خداوند متعال ارحم الراحمین است، خداوند ارعف و بندگان خویش است. و اگر کسی ضمیری پاک داشته باشد، خدای سبحان با او معامله دیگر می کند. این ها شعارشون این بود که زک قلبک، زک قلبک، دل رو پاک داشته باش، دل رو منزه داشته باش. این رو گام بعضن ما در طول تاریخ هم نه به شکل سازمانی یافته اون، این رو در زبان عامه و توده جامعه هم دیدیم، شاید در زمان خود ما هم شاهد بوده است که هنگامی که به بعض از مسلمین و بعض از مؤمنین تذکرات اخلاقی و ایمانی داده شده است، اینها این رو باب کردن، گفتن این چندان در اسلام مهم نیست، شاید این مطلبیتی نباشد، مطلبیتی نداشته باشد این مسئله که میگویید، آن که مهم است در نزد خداوند دل صاف است، که ما دل صاف و دل پاک داریم. فرقه مرجعه اساس تفکر خودشون رو بر این مسئله بنیاد گذاردن که اینا گفتن زک قلبه، جناب خلیفه، جناب منصور دوانگی، تو میتوانی با آزادی شرب خمر بکنی، میتوانی با آزادی هر غلطی که میخواهی انجام بدهی، اما چون دل صافی داری میتوانی مسلم پاکی باشی، میتوانی مسلمان پسندیدهی باشی. این یه فرقه سیاسی بود که به نفوذ تحت تنفذ و نفوذ بنی العباس پایه‌گذاری شد و بسیار بسیار خطرناک بود این طرز تفکر که سازمان یافته شد، اساسا تبلیغات وسیعی بر روی می شد تا اونجا که امام صادق وجود مبارک حضرت احساس خطر فرمودند، شیعیان رو دعوت کردن، مسلمین رو دعوت کردن، پدران رو دعوت کردن، مادران رو دعوت کردن، در یه سمیناری، در یه مجلس عمومی، در یه همایش گرد همایی اینها رو توجیه کردن، گفتن شیعیان من بدانید ایاکم بالاهداف من قبل ان یسبقکم الیهم مرجعه، من شما رو توصیه میکنم به نوجوانانتون و جوانانتون خصوص، قبل از اینکه مرجعه سراغ اینها بیان و خامه دل اینها رو تخریب کنن و زمین اینها رو تباه کنن، شما مراقب باشید، به اینها بگویید که کلام خدا در قرآن این است، بشر الذین آمنوا و عمل الصالحات، اون چه باعث نجات انسان می شود در کلام خدا شکی نیست، ایمان مقارن با عمل است، صرف اعتقاد درونی نمی تواند رهگشا باشد. تا زمانی که در این محیط گل نیاید بوی گل نخواهد بود، نام گل بوی گل نمی آورد. تا زمانی که آب در این محیط نباشد، انسان عطشان، انسانی که عطش دارد نمی تواند با نام آب عطش خود رو بردارد. نام ذکر بعض از محامد نمی تواند خود محامد باشد. انسان بعد از اعتقاد راسخ باید در عمل کوشا باشد. این شعار قرآن است و این اصل مسلم. خب اینو خدمت عزیزان دیشب عرض کردیم، تفکیک بین ایمان و عمل نداریم در مکتب. نهایت این مسئله بسیار حساس است. اون عملی که در قرآن توصیه آن می شود و توصیف آن می شود و تذکر آن به مؤمنین داده می شود که بر اساس اعتقاد به دنبال عمل اعتقاد بعد از اون که پذیرفتند اصول مسلم این مکتب را، بعد از اون که باور کردند توحید را، معاد را، نبوت را، کلیت قرآن و جامعیت کلام خدا و سخنان حضرت را پذیرفتند، اونگاه به دنبال این عملی مورد قبول است که صالح باشد. در خصوصیت عمل صالح جملاتی رو عرض کردیم، یه دو نکته رو هم امشب عرض میکنم. اولا بدانید میزان در شرع مقدس اسلام کمیت عمل نیست. یک دست گل دما پرور از خرمن صد گیاه بهتر. ملاک کمیت و مقدار عمل در اسلام نخواهد بود. اون که ارزش ندارد کمیت است، اون که ارزش دارد در این مکتب کیفیت عمل است. عمل چگونه از انسان صادر میشود؟ بر خواستگاه عمل چی؟ با چه انگیزه داعی بر عمل و باعث عمل انسان چه خواهد بود؟ اون چه رنگ میدهد؟ اون چه ارزش و فضیلت به اعمال ما انسان ها میدهد؟ داعی و نیت و انگیزه ما در عمل است در شرط مقدس اسلام. کایا بر خواستگاه این عمل رضای خدا سیانه؟ اولین صفتی که در عمل خالص، در عمل صالح وجود دارد، خالص بودن و صافی بودن عمل است. اون عملی که انگیزه او خدایی باشد، این عمل رو شرط اول صلاحیت عمل این است. اولا میدانیم الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. اون که به سوی خدا ره میبرد و جا دارد کلام پاک و بسندیده است و عمل صالح است که رفعت میآورد. حال این عمل صالح شرط اول آن آن است که برای خدا باشد. قل انما اعظکم به موعظه پیغمبر، بگو به مردم من به شما یه توصیه می کنم که اگر این توصیه را گرفتید کل سیف فی جوف الفرا، تمام خواسته های خداوندگاری در این کلمه خلاصه می شود. و آن این است که ان تقوموا لله، برخیزید برای خدا. عمل برای خدا باشد. اون عملی که برای خدا انجام بجید کمیت در اون هیچ مدخلیت ندارد. کم اون مجسی را که تو پروازدهی شاهین است. کم اون رو خداوند متعال به عنوان کثیر میپذیرد. یا من یقبل اون ای خدایی که تو، یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، ای خدایی که تو از بندگانت یسیر رو میپذیری، کم رو میپذیری و چه بسا از کثیر خطا و اشتباهات میگذری و عفو میکنی. پس ملاک اولا کیفیت عمل است که مبتنی بر اخلاص باشد و عمل برای خدا باشد. در ادامه این بحث شریفه میرسیم به آیه 26 که حال اون رو یاد امشب یا فردا شب باید خدمت عزیزان در این محفل محترم عرض کنم. ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه، خدا حیا نمی کند در نجات انسان ها مثال های مختلفه بزند. توضیح آیه رو خواهیم گفت، اما جا دارد اینجا این حکایتی رو که در سوره احزاب اشاره کردم و مکرر شاید عزیزان شنیده باشید، جای مطلب اینه اگر عمل برای خدا باشد و خالص باشد که این عمل رو عمل صالح میگویند و این عمل باعث نجات انسان میشه، این وجاهت دیگری در نزد خدا و اولیاء او دارد. کاروانی حرکت کرده است، از بلخ آمده است، وارد ابرشهر یا نیشابور شده است، اموال مهم تجار نیشابور زمینه شده است. مقصد این کاروان کجاست؟ مقصد این قافله شد کوی دل به سوی وجود مقدس موسی بن جعفر و بغداد در حال حرکت است. مسلمین، مؤمنین، شیعیان مقام ولایت در طول تاریخ سرسپردگی خودشون رو به ساحت مقدس این خاندان به همه گونه اثبات میکردن. میخوان اموال خودشون رو، اخماسشون رو، زکواتشون رو به دست مقدس موسی بن جعفر برسانند تا اطمینان خاطر حاصل گردد. بار قافله رو بستند و این اموال سنگین ثروتمندان همه تمام اموال لازم رو دادن، وکلا خودشون رو فرستادن خدمت موسی بن جعفر برسند و شرف حضور پیدا کنند. اموال حرکت داده شد، رسید به بغداد. هنگامی که صورت عمل رو آن مسئول کاروان و قافله آورد مقابل وجود مقدس موسی بن جعفر قرار داد، هنگامی که اون سیاهه اعمال مطرح شد، آقای نگاه سریع کردند و گذاردند. حالا ریشه این عمل چه بود؟ این بود هنگامی که قافله از نیشابور میخواست حرکت کند، یه پیرزنی از اهل نیشابور که نام اون شتیته بود مال خود رو محاسبه کرده بود، احساس کرد که در مال او یک درهم مال الله وجود دارد. این یک درهم در بین مال او مال خداست، بیش از این به او تعلق نگرفته است. و من مال زنناهم یلتقون، همان که به مال او تعلق میگیرد باید بدهد. یک درهم رو برداشت، اومد مقابل مسئول قافله، گفت این بار سنگین قافله شترهای زنجیر زنجیر متصل پشت سر هم. این پیرزن آمده از گوشه دستمال خود، از گوشه چارقد خود به قول قدما این یک درهم رو باز کرد، مقابل امیر قافله ایستاد. فلانی مقصد شما بغداد است آقای، من یک امانتی دارم که میخواهم به موسی بن جعفر عبد صالح خدا برسانی. چیز امانت؟ این یک درهمی است که میخوام به دست موسی بن جعفر برسانی، خمس مال من است. تا که این رو گفت این مسئول قافله خندید، این میلیاردها برحال درهم و دینار اینجاست، میلیونها درهم و دینار اینجاست، این پیرزن با یک درهم میخواهد خدمت موسی بن جعفر چیزی بفرستد. تا که این لبخند به لب او آمد، درهم رو با قدرت شکیکه داد و گفت مگر نشنیدی خدا میگوید ان الله لا یستحیی من الحق، خدا از حق حیا نمی کند، حق رو باید به هر مقداری که باشد پرداخت کرد. این رو خجالت کشید، قافله سالار گرفت، گوشه‌ای گذاشت، رسید تا آنجا که حضرت سیاهه عمل رو در بغداد باز کردند. وقتی که نامه رو باز کردند و صورت انبار رو خواندند، گذاشتند بر زمین، رو کردند به قافله سالار، فرمودند فلانی اون یک درهم چه شکیته در نیشابور به تو داد، اون کجاست؟ اون که در این اموال ننوشتید، اون که به صورت نیامده است، در لیست اموال وجود ندارد. سر رو به زیر افتن، گفت آقا بله باید پیدا کنم. رفت یه درهم رو پیدا کرد، همان جایی که گذاشته بود آمد، رسید خدمت موسی بن جعفر. یه درهم رو آقا اون میلیون ها مال رو اعتنا نکرد موسی بن جعفر علیه السلام. انگامی که یک درهم رو در آورد، دست مبارک رو بلند کرد، حجت خدا و حجت بالغه الهی، کفش رو باز کرد، درهم شکیده رو در کف پا نهاد، لب باز کرد، همان گفت شکیده در نیشابور گفت، گفت ان الله لا یستحیی من الحق، خداوند از حق حیا نمی کند، کما آن کثیر است که خداوند پسندد. یک درهم شدیده رو وجود مبارک موسی بن جعفر در هزاران مال اهل نیشابور و بلخ مقدم داشت. چرا؟ چون این یک درهمی است که خالصانه پرداخت شده، چون این یک درهمی است که نشانه و سمبل عمل صالح است، لذا در نزد حجت خدا محبوبیتی بیشتر دارد از مالی که دیگران تقدیم میکنند. ملاک در نزد اهل بیت عصمت و طهارت، ملاک در قرآن کریم، ملاک در نزد خداوند متعال، اولا خلوص عمل است. عزیزان سعی کنید در زندگی تصمیم هاتون برای خدا باشد، برخواستنتون برای خدا باشد، نشستنتون برای خدا باشد، تصدیقتون برای خدا باشد، تکذیبتون برای خدا باشد. ما عندکم ینفد و ما عند الله باد، اون که ما برای خودمون و دنیامون عمل کنیم که در اون خدا نباشد. حواست عزیزان، یقیناً بدانید رفتنیست، نست صریح قرآن ما عندکم ینفد، نفد از هوا منصور از قبار پراکنده است، پشیزی آورد من و تو نمیگردد اون روز که یوم لا ینفع مالا ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، درهمی در قیامت به من و تو نمیدهد اون که برای خدا نباشد. و ما عند الله باق، و اون چه که انسان با نیت الهی انجام میدهد و اخلاص در عمل دارد باق، باقی است در نزد خداوند متعال. عبادات اون باشد، معاملات اون باشد، تا زمانی که محک اخلاص به عمل بون نزنین کمک بون در عمل لنگ است. عمل خالص عملی است، عمل صالح عملی است که در اون اولا خلوص وجود داشته باشد. و گویا به هر حال میزان در شناخت در نزد اهل بیت عصمت و طهارت همین هاست. عرض کردم چون شب عاشوراست، من این بحث رو مجدد تکرار کردم. یه روایتی رو میخوام اینجا خدمت عزیزان بخوانم، روایت از قرآن، از عالی ترین روایاتی است در رسال درربار وجود مقدس امام باقر علیه السلام نقل شده است و ماحصل حدیث برمیگردد به اینجا که ما اگر روح اسلام را تشیع بدانیم که چیزی جز این نیست، یعنی اون جام پویایی که در اسلام وجود دارد تشیع است. حقیقت اسلام شیعه است و حقیقت تشیع را وجود مقدس امام باقر، یعنی تئوریسین، اون تئوری که بزرگ عالم تشیع، خلاصه می کند امام باقر تشیع را یعنی اسلام را یعنی ایمان را در این حدیثی که خدمت سروران عزیز به شکل ترجمه وار میخوام بگم، نمیخوام به ایستم که بمانم از بس ردشم بازگویش خوب دقت. این ها معیارهاییست که از باقر میگوید برای شناسایی بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اونها که مستوجب بشارت خدا هستند. یا بینی و بین الله این ملاک ها این نشانه ها در ما هست یا نیست؟ اگر هست تو بالکن به حسن ما خوشا به صادق شما، درود خدا بر شما و بر والدین شما و بر معلمین شما. و اگر نیست زهی تأسف، و اگر نیست زمان اکتساب آن انشبه امشب که مسلم ابن اوسج عروج می کند، امشب است که زهیر، امشب است که بریر، امشب که این بزرگان حرکت می کنند شب عاشورا، مسلم ابن اوسج را مسلم ابن اوسج می کند، شب عاشورا بریر را بریر می کند و زهیر را زهیر می کند. آیا شب عاشورا اختصاص به اونها دارد؟ والله چنین نیست. شب عاشورا عزیز من مربوط به من و توست. ما باید با عاشورا انقلاب در وجود خود ایجاد کنیم. هر عاشورایی که بیاید باید انقلابی در جام شیعه و در جهان شیعه و تشیع به پیروان ابی عبدالله ایجاد بشه. زمان تحول امشب است والله، زمان زیر و رو کردن وجود امشب است. باور کنید امشب باید با هم قدم برداریم بریم در این ساعات از شب که چه خبر بوده از سرزمین کربلا، باید با هم بریم پشت خیام ابی عبدالله حسین بیستیم و از اونجا بگیم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک رو بگیم. عن الجابر، عن جابر الجوفی، حدیث رو جابر جوفی نقل میکند. خاطر و بارک عزیزم مسبوق باشد، جابر کسی است که از ذخایر عالم تشیع است. او یکی از 17 نفری است که این رو ستودند ائمه ولات مهدیین. این یکی از 17 نفری است که معالم ذرات مقدسه محمد و آل محمد توسط این 17 نفر منتشر شد. زرارت ابن عیان، محمد ابن مسلم، خود این بزرگوار، اینها جماعتی بودند که هر که از زبان امام باقر و صادق منتشر شد نگذاشتند از بین بره. اینها سینه به سینه نسل به نسل منتشر کردند در قالب 400 کتاب به نام اصول اربعه مه. به دست دیگران رسید خلاصه اون در عصر غیبت امام زمان بقیت الله الاعظم، تبدیل به 4 کتاب شد که کتب اربعه امروز شیعه رو اون 4 کتاب تشکیل میده. نقل میکند قال ابو جعفر، امام باقر علیه السلام فرمود یا جابر یکتفی من اتخذت تشیعا یقول بحبنا اهل البیت. آیا تو خیال میکنی جابر کفایت میکند که مردم بگویند که ما شیعه خاندان پیغمبریم، ما شیعه امام باقریم، شیعه امام صادقیم و به حب ما خاندان و محبت ما خاندان کفایت کنند؟ آیا این میشه؟ امکان دارد؟ و والله ما شیعتنا، سوگند به خدا، امام صادق به جزاف قسم نمیخورد، امام صادق بدون اهمیت یا به خدا والله نمیگوید. فرمود فوالله سوگند به خدا ما شیعتنا الا من اتقى الله وطاعه. به خدا سوگند شیعیان ما خاندان یعنی انسانهای قرآنی، یعنی انسانهایی که اهل نجاتن در عالم وجود در بین تمام انسانهای روی زمین، الا من اتقى الله وطاعه، اونها هستن که تقوا دارند، اطاعت دارند. و ما کانو یعرفون الا به تواضع و تخشع، اینها شناخته نمیشن در بین مردم مگر به تواضع و خضوع و اداء الامانه. اینها نشانه هایی است که امام صادق برای معرفی امام باقر، برای معرفی شیعه یعنی مسلمان کامل یعنی فرزند قرآن مطرح میکنند. و اداء الامانه و کثرت ذکر الله و صوم و صلاه. شیعیان ما خاردان کسانی هستند که در مقام عمل این نشانه ها را دارند. اینها ادعای بی خود ندارند. آقا می نشینیم هی می گوییم، شب می گوییم، صبح می گوییم، از ابتدای ماه محرم می گوییم. اونها که اهل دلند در ماورای محرم می گویند، در طول سال هر صبحگاه برمی خیزند می گویند در عاشورا سلمون لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. حسین ابن علی، ما از در صلح در می آییم، ما مسالمت داریم با اون که با اون که تو مسالمت داری و در جنگ و نبردیم با اون که تو با او در جنگ و نبردیم. آیا بینی و بین الله چنین است؟
آیا با اون که حسین ابن علی با اون مبارزه کرده است ما مبارزه میکنیم؟ آیا با اون که حسین در دست اون کف نهاده است ما کف مینهیم؟ سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم، آیا لغلغه زبان است یا واقعیتی برای اون وجود دارد؟ آیا حقیقت در این وجود دارد یا بس کنیم یا لیتنی کنتو محک؟ شیعه بیدر زخم بینمک، بس کنیم یا لیتنی کنتو محک؟ امام باقر فرمود علائم شیعیان ما اینهاست. اینها کثرت ذکر الله دارند، اینها یاد خدا در دلشون همیشه نقش می‌بندند، اینها با صلات انس دارند، اینها روح نماز در فکرشون وجود دارند، اینها می‌دانند عظیم‌ترین بزرگ‌ترین عامل نجات انسان نماز است، نماز است، نماز است. حدیث و سال گذشته هم همینجا خدمت عزیزان خواندم، وجود مبارک رسول خدا فرمود یک نماز فریضه واجب مقبول، یک نماز مورد پسند خدا میتواند کل عمر انسان رو نجات بدهد، کل عمر انسان رو تضمین کند و بهشت برای انسان برمغان بیاورد. این نماز چی این نقش رو دارد؟ فرمود اینها کثرت ذکر الله و صوم و صلاه و البر بالوالدین، اینها نسبت به ابوین و پدر و مادرشون نیکوکارن، اینها میدانن این تعهد اخلاقی را دارن، یاد پسر نمی یاد پدر نمی کنن، این پسران ناخلف ندارن، اینها هنوز ارزش‌ها و اصالت‌های خودشون رو حفظ کردن و تعهد للجیران، اینها نسبت به همسایگانشون محبت دارن، اینها نسبت به فقرا و اهل مسکنت محبت دارن، نسبت به ایتام محبت دارن، اینها صدق حدیث دارن، تلاوت قرآن دارن، کف الالسن عن الناس دارن، زبانشون رو شر زبانشون رو از مردم کوتاه میکنن، المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه، مسلمان اون چیزیه که دیگران از شر دست و زبان او در امانند، الا من خیر، مگر جز خیر نمیگویند برای دیگران، و کانوا امنا و اشاورهم فی الاشیاء، اینها بزرگانند، اینها کسانی که محترم در جامعه عمل میکنن. ها که این مطالب رو گفت، اما اونگونه که ممکنه من بیچاره به دل خودم مراجعه کنم بگم آه اگر چنین است، اگر قامت ما برای غرب است، ای وای پس ما کجاییم، قضیه هستیم، ما چه جایگاهی داریم؟ جابر لباس کرد یبن رسول الله، ما نعرف احدن به هذه الصفه، کسی که با این اوصاف شما میگویید ما کم میشناسیم، کم برند افرادی که بدین گونه باشند و این اوصاف در اونها جمع شده باشد. یا جابر، امام پاسخ داد لا تذهبن بکل مذاهب، مباد از راه بیراه بشی، مباد ذهنت قافل باشد، خیال کنی حسب الرجل ان یقول احب علی صلوات الله علیه و اتب الله، مبادا فریب بخوری همین که یه مقداری کسی گفت آقا من عشق علی دارم، من محبت علی دارم، من دشمنان علی رو دشمن میدارم، مبادا با این دو کلمه فریب بخوری، مبادا این دو کلمه خیال کنی از دام هر کسی در آمد او اهل نجات است، خیر چنین نیست. امام باقر به عنوان سند میگوید عزیزان، فرمود گفتن این که اگر کسی بگه من علی را دوست دارم و دشمنان امیرالمومنین را دشمن میدارم، صرف گفتن این خیال نکنی که کفایت میکنه، یقینا این چنین نیست. اگر کسی چنین بگوید اما ولو یعمل به سنت رسول الله، عمل به سنت رسول نکند، ما نفعه حبه ایاه شیئا، محبت امیرالمومنین بدون طاعت خدا نمیتواند منجی انسان باشد. این رو فرزند گرانقدر پسر ابی طالب میگوید، امام باقر میگوید آمنو، عشق به امیرالمومنین آمده است. آقا اگر سوال میگه آقا اگر سینه من رو بشکافید قطره قطره خون من میگه علی علی علی، خب ها در مقام عمل چه مقدار شباهت به امیرالمومنین داری؟ چه مقدار اقتباس از سیره عملی و شب و روز علی کرده ای؟ خب وقتی نیست، امام باقر میگه ما نفعه ایا شیئا، نمیتواند اون محبت صرف باعث نجات انسان باشد. فاتقوا الله و اعلموا، پرهیز کنید خدایی را، تقوای خدا داشته باشید، لیس بین الله و بین احد قرابه، بدانید بین خدا و هیچ کدام از خلق و خویشاوندی وجود ندارد. احب العباد الالله و اکرمهم، محبوبترین بندگان خدا در نزد او و با شرافت ترین اونها اتقاهم و اعملهم بطاعته، اونها که از همه بیشتر اهل عمل هند، اونها که در روز عمل اهل حرف نیستند، بزرگی سراسر به گفتار نیست، دو صد گفته چون نیم کردار نیست. یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، چرا میگید و حال اینکه اهل عمل نیستید؟ لب فرو بندید نگید، اون مقداری بگید که عمل میکنید. آقا سوق الاعمال کساد، بازار عمل در قیامت بعضن بزرگان فرمودن کساده، میبینن دو جا متاع عمل مردم کم آوردن. اون چه باعث نجات است سروران عزیز؟ عمل است، عمل است، عمل است. فرمود و اعملهم بطاعته، یا جابر ما یتقرب العبد الى الله تبارک و تعالی الا بطاعه. نزدیکی به خداوند متعال راهی ندارد جز طاعت. نشستن در این محفل علی عبدالله حسین اگر منشأ طاعت برای من و تو باشد، اگر منشأ بیعت باشد، اگر امشبی جوانهای ما در این مجلس کتاب کنند وجود مقدس علی اکبر حسین را، بگویند یا علی ابن الحسین، بگم فرزند حسین ابن علی، ما آمدیم امشب در دست در دست تو بدهیم، با تو بیعت کنیم. اگر مردان مجلس ما بگویند ای قمر بنی هاشم، یا عباس ابن علی، عباس رشید، فرزند علی مرتضی، ما آمدیم که دست قلم شده تو را از روی زمین برداریم و با تو بیعت کنیم. اگر زنان ما در مجلس خواهران من بگویند زینب، ام کلثوم، فاطمه، رقیه، ما آمدیم امشب دست شما را به دست بگیریم و بیعت کنیم، والله این مجلس اونجا به درد ما میخورد. اگر بنشیم و نشستیم و گفتیم و برخاستیم، اگر بنشینیم در این مجلس و باز فردای ما مثل امروز ما و دیروز ما باشد، من احساس میکنم در این مجلس مشکل داریم، یا گوینده مشکل دارد، یا شنونده مشکل دارد، یا در کل تشکیلاتمون دارای مشکل است. اگر این مجالس ما منشأ طاعت بود، درود خدا بر شما. اگر منشأ طاعت نباشد عزیزان، دشوار است. وجود مقدس علی عبدالله انسان مطیع میخواهد، شیعه مطیع میخواهد، شیعه که رنگ و بوی او به در بخانه فرزند بزرگوارش جمعی جمع شدن، اومدن در بخانه علی ابن الحسین، در بخانه سید الساجدین. از اتاندن چیه اینا اجتماع کردن سر و صدا؟ پشت در میاد خادم آمد گفت آقا یه جمعی از شیعیان فلان شهر هم اومدن. انگام کذبت اومدن در رو باز کردن، فهمدن اگه شیعیانن، من خودم به بدرقه اینا میام، به استقبال اینا میام، من باید حضور اینها رو درک کنم. آمدن حضرت وارد شدن، در رو باز کردن، تا این چهره ها رو بیدن، فهمدن اینها رو میگویی؟ اینها رو میگویی؟ گفت آری. فهمدن بلالله، به خدا سوگند، اینها شیعیان ما نیستن، اینها ندارن نشانه های شیعه را، اینها علامات و شیعه در اینها وجود ندارد، اینها مدعی هستند، اینها ندارند اون چه ملاک ارزش در نزد ما خاندان است. فرمود امام باقر، جابر ما یتقرب العبد الى الله تبارک و تعالی، انسان به خدا نزدیک نمیشود مگر به طاعت. بدان که من کامل الله مطیعا فهو لنا، از این دیگه صریح تر میشه گفت من کامل الله مطیعا فهو لنا ولی، بدان اون کسی که مطیع خدا باشد او ولی ما خاندان است، اون نزدیک ما، ما به او عشق می‌ورزیم، ما محبت او را در سینه داریم. اون کسی که مطیع خدا باشه، هنگامی که رمیله تب می‌کند و سه روز به مسجد نمی‌آید، رمیله کی؟ از آنهاست که خاک پای امیرالمومنین است، از آنهاست که در خط علی حرکت می‌کند. هنگامی که سه روز به مسجد نمی‌آید، وقتی که روز چهارم رمیله را امیرالمومنین دید، فرمودن حالت چطور؟ از رمیله گفت آقا سه روز تب کردیم، به عیادت ما نیامدیم. امیرالمومنین گرفتار بودند و سوال سختی داشتن در اون روزها. تا این جمله رو گفت اشک امیرالمومنین جاری شد. فرمودن رمیله تو خیال میکنی تو تب کردی؟ به خدا قسم ما تب کردیم، ما با تب شیعیانمون تب میکنیم، ما با درد شیعیانمون درد داریم، ما با غم اونها غم داریم. اگر کسی شیعه امیرالمومنین از دل علی برای او میتپد، اگر کسی امروز شیعه بقیت الله العظم از دل امام زمان برای او خون است، برای مصائب اسلام و مسلمین خون است دل امام زمان، اگر اینها شیعه باشند، اگر اینها موالیان این خاندان باشند، بدانید برایش انا غیر مهملین لذکرکم ولا ناسین لمراعاتکم. مگر نفرمود بقیت الله العظم که من لحظه فراموش نمی کنم شیعیانم را، من مدام به فکر شما هستم، من نسیان ندارم نسبت به امر شما. فرمود من کامل الله مطیعا تاول انا ولی، اون کسی که مطیع خدا باشد ولی ما خاندان است. و من کامل خدایا مباد از این شکل دوم باشد. فرمود و من کامل الله عاصیا، اون کسی که عاصی باشد نسبت به خدا، اونی که طاعت خدا نداره، اونی که فقط بار گناه مانده و طول عمل، اون کسی که جز گناه در شب و روز اون نیست. من کامل الله عاصیا فهو لنا عدو، اون دشمن ما خاندان است، اون دشمن ما خاندان است، اون کسی که دشمنی با خدا میکند، معصیت خدا میکند، دشمن ما خاندان است. ولا تنال و ولایتنا الا بالورع و العمل، بدانید به محبت ما خاندان کسی نمیرسد مگر به عمل، مگر به تقوا. نزدیکی به ما خاندان جز از راه تقوا و عمل میسور نیست. آخرین خاندان جز رضای خدا که نمیخواهند. بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات، بشارت بده حبیب ما پیغمبر اسلام، بشارت بده اونها که ایمان آوردند و عمل صالح کردند. ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار، چه بشارتی برای اینها وجود دارد. جنات تجری من تحتها الانهار، اون بهشتهایی که در زیر درختان اون نهرهای رحمت و جاری. خداوند هنگامی که توصیف بهشت رو برای بندگان صالحش میکند، گاه جمال ظاهری بهشت میگوید، گاه کمال معنوی بهشت میگوید، گاه اون عنایاتی را میگوید که قابل درک و لمس برای ما در این دنیا نیست. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بخش از نعمتهای بهشت و نعمتهایی است که نه گوشی دیده است، نه چشمی دیده است، نه تصور آن به دل انسان میاد. سلام قولا من رب الرحیم، نمیدانیم یعنی چه. سلام خدا مستقیم میرسد به بهشتیان، صبح و شام نمیفهمیم یعنی چه. خدای باید رسمت کناد تا پای در آن حضیرت القدس بگذاری تا سلام قول من رب الرحیم را بدانی چیست. اینجا یه شمه از نعمت ها را فرمود، اینها جنات از آن، اینها آن بهشتی که جنات تجری من تحت الانهار، کل ما رزقو من آن سمرتم رزقن قالو حاضر رزی رزق نامن قبل. اینها هنگامی که بعد از اون عمر و بعد از اون زحمات و مشقاتی که در دنیا بر خودشون هم بار کردن، حال میخوانم یه خطبه از وجود مقدس علی عبدالله رو که داره این نکته رو استناد میکنیم ببینیم. اینها هنگامی که کل نماروز او منها من ثمراتن، هنگامی که اینها رزق داده میشن از ثمرات بهشت، اینها میگن حاضر لذی رزق نامن قبل. این اون رزقیست که اولیاء خدا از قبل به ما وعده اون رو داده. این اون رزقیست که قبلا به ما توضیح اون داده بودن، شمه از موقعیت اون برای ما بازگو کرده بودن. کلمه رزق، این رو توجه داشته باشید، رزق جمیع عنایات خدا رو بر انسان میگیرن. نهایت رزق و اون رزقی که رزق معکول است، رزق خوردنی های ماست که ما در دنیا داریم، قیدی دارد. اون رزقی را رزق الله میگویند، چه در دنیا چه در عقبا، که منع در آن وجود نداشته باشد. منع دو گونه است، یا منع تکوینی است یا منع تشریعی است. منع تکوینی، شما یه تکه سنگ را نمیتوانید بخورید، یه تکه آهن را نمیتوانید بخورید، این رزق خوردنی نیست. خدا این رو رزق انسان قرار نداده است، اگر کسی بخورد به خود حکم کرده است. گاه نه، منع طبیعی نیست، منع تشریعی است. خداوند مال ربا رو بر مسلمان رزق قرار نداده است. خداوند مالی که از غش می آید بر مسلمان رزق قرار نداده است. خداوند مال حاصل از دزدی را، از غصب را، از سرقت را، از کلاهبرداری را، اینها را رزق قرار نداده است. اگر کسی از این راه زندگی می کند، پس رزق خدا نمی خورد. از رزق و رزقان، مردم دو گونه رزق می خورند در دنیا، یا رزق خدا می خورند یا رزق شیطان می خورند. اون که حلال الهی می خورد رزق خدا می خورد، اون که از سوی دیگر می خورد رزق شیطان می خورد. فرمود کل ما رزق و رزق هم، اینا هر زمانی که از رزق الله به اینها داده می شود، می گویند این رزقیست که به ما وعده داده اندم بیار الهی و او تو بهی متشابه ها، و این رزقی که به اینها داده می شه مدام تشابه دارد با رزق قبلی. نوعا ثمراتی که در دنیا وجود دارد این حالت رو نداره. یا ما حال استفاده از نعمت ها رو دیگر نداریم، یعنی ما اون قدرت را نداریم، اون جوانی را نداریم، اون کسی که می نشست بساط سفره و پذیرایی رو فراهم می کرد، خود اون هم می نشست کنار سفره می خورد و لذت می برد، این الان شرایطی دارد که بهترین میوه ها و غذاها رو می کارن، اما به نهی و به دستور اکید طبیب محترم حق ندارد به این سفره دست بزنن. آقا دیابت داری، چربی داری، کلسترول داری، چی داری چی داری، حق خوردن نداری و ممنوعی تو. شرایط ما در بهره برداری نعمت ها در دنیا یکسان نیست. ما نعمت متشابه در دنیا نداریم. الان می توانیم، 10 سال دیگه نمی توانیم، 5 سال دیگه نمی توانیم. شرایط یکسان، نعمت شرایط یکسان نداره. شما یه میوه رو نگاه کنید، اول فصل اون انگاری که نوبرانه اون به بازار آورده می شود کال است. هنگامی که آخر فصل است، پژمرده است. هنگامی که وسط فصل اون اوج نعمت است، فرمود نعمتهای بهشت و او توبهی متشابه ها، اینها همیشه یه حالت دارن. اهل بهشت همیشه یک نوع لذت و بهره برداری، یک قوت و نیروی بهره برداری رو از نعمتهای بهشت دارن و نعمت برای اونها همیشه جدید، همیشه تازه و همیشه شادابی لازم رو برخلاف دنیا دارن. این خصوصیت در دنیا وجود دارد که شما هر چه دنیا رو نگاه کنید کهنه می‌شود. چیزی در دنیا نو نمیماند، همه چیز در دنیا کهنه است، همه چیز با مرور زمان کهنه میشود، اما اونجا او تو بهی متشابه، همه چیز نو، همه چیز تازه است، ملاو که در اون عالم چیز دیگری است. ولهم فیها ازواج مطهره، و اینها در بهشت ازواج و همسران مطهره در انتظار اینها هستند. اینها در دنیا همسرانی دارند، همسران دنیوی اینها تا استحقاق و لیاقت همسری اینها را در آخرت ندارند. این زن زنی است متقی مؤمن، اما چه کند که گرفتار دینی شده است. این مرد مردی است صالح و مؤمن، اما چه کند که گرفتار همسری شده است که زن بد در سرای مرد نکو هم در این عالم از دوزخ او زینهار از قریب بد زینهار و قنا ربنا عذاب النار. یه عذاب ناری در این دنیا گرفتار شده است، مبتلا شده است به یه همسر شر ناپسند ناگواری. مثلا اینها سنخیت با هم نداشتن، زیر یه سخت 40 سال زندگی کردن، 50 سال زندگی کردن. خدا نجات مؤمن میدهد، خدا اون زن رو برون میکشد از خانه این مرد، این مرد رو برون میکشد از خانه اون زن، ازواج مطهره. اگر اینها سنخیت با هم در دنیا نداشتن، خدا زنان مطهر برای این مردان و مردان مطهر برای این زنان روزی را قسمت میکنند. زوجی که همدل اینها باشد، میزان در تقرب بهشت، میزان در نزدیکی دلها در بهشت، زوجیت و همسویی و همسنخی است عزیزان. جانا بهشت صحبت یاران همدم است، دیدار یار نامتناسب جهنم است. خداوند زوج همدل در بهشت میدهد به ساکنان بهشت، چه زن آنها چه مرد آنها لذت زوجیت رو میبرند. اگر همسران اینها در دنیا صلاحیت داشتند، اگر در دنیا هم اینها قرین بودند، اون همسری بود که هرگاه نگاه میکرد به صورت او میفرمود فاطمه جان، من هرگاه به صورت تو نگاه میکنم تمام غمهای دنیا از دل من میرود. اگر چنین همسری، اگر چنین سنخیتی بین این زن و شوهر وجود دارد که هنگامی که خدیجه سلام الله علیها و رحمت خدا میرود، وجود مبارک خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی می فرماید رکن من شکست، کمرم شکست، انسان رو سال آمل و حضر بگید، سال غم پیغمبر بگید. اگر همسری هستن که این گونه با هم سنخیت دارن، همین ها از واج هم در قیامت، همین ها در بهش با هم خواهند بود. نهایت با این لطف خداوندگاری کن، مشکلاتی که در سیستم بدنی اینها در دنیا وجود دارد اونجا نیست، اینها رو خدا تطهیرشون میکند و زوج هم میکند در اونجا. دیگه مشکلات خلقی که بانوان، خلقی که بانوان دارند اونجا ندارند. این مشکلاتی که بعضا زحمت برای اینها میشه، جز سیستم بدن، ارگانیسم بدن اینها اونجا وجود ندارد. برای مردان مشکلاتشون اونجا وجود ندارد. خدا اینها رو تطهیرشون میکند، اونگاه سنخیت هم اون سنخیت دنیایی را خدا تکمیل میکند. فرمود و لهم فیها ازواج مطهره و هم فیها خالدون. و اینها وقتی به این نعمت میرسند، این نعمت برای اونها مستدام و پایدار میماند، این نعمت از کف اونها بیرون نمیرود، پایدار و جاودان در اون نعمت خواهند بود. ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. خداوند برای هدایت و نجات انسان ها حیا نمی کند، خداوند کوتاهی نمی کند. هر مثلی که نقش در سعادت انسان ها داشته باشد در کلام خود دارد. خداوند مثال به عنکبوت می زند، ان اوحن البیوت لبیت العنکبوت. انگام که میخواهد خدا باطل و ناپایداری اون رو بگوید، زمان باطل رو بگوید، بدین گونه میگوید. خداوند به مگس مثال میزند، خداوند به حیوانات مختلف مثال میزند، خداوند حیا نمی کند از اون که برای رساندن حق کلام خود رو تنزل بده تا انسانها بفهمند و درک کنند به هدایت پذیر باشند. فمفهمت الذين امنوا فيعلمون انه الحق، اونها که اهل ایمان میفهمند حق و حقیقت رو میپذیرند و باور میکنند، اونها که اهل باطلند فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. اونها که در درون اینها خباثت و رذالت وجود دارد وقتی کلام خدا را میبینند و مثال خدا را میبینند مناقشه میکنند، اینها در صدد خردگیری برمی آیند، اینها در صدد رد برمی آیند نه در صدد قبول. خب این آیه شریفه تفصیلی دارد، توجیهی دارد که انشاءالله فردا شب در این محفل محترم خدمت سروران عزیز ادامه سخن رو باید بازگو کنیم. اما اینجا عرض کردم ان الله لا یستحی من الحق، ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه، در مسیر هدایت خداوند متعال ذات ذوالجلال حیا نمی کند، خدا را عار نمی آید از این که با زبان نادانان سخن بگوید، از این که با زبان کودکانه سخن بگوید، با مردمی که چون که با کودک سر و کار از فتاد از زبان کودکی باید بشن، باید با این مردم خدا جوری بگوید که اینا بفهمند. با عاشورا یعنی عبدالله الحسین از عزیزان مصداق واقعی این مثالی که عرض کردم خود وجود مقدس ابی عبدالله است. خب شما میدانید عظمت و شجاعت شخصیت گرانقدر او در حدی است که الموت هنگامی که رجز میخوان مانند فردا در میدان عاشورا، اون الموت اولا من رکوب النار، الموت اولا من رکوب النار و العار اولا من دخول النار، فریاد میزد وجود مقدس ابی عبدالله ما که از کسی حراس نداریم، الموت مرگ برای ما بسیار پسندیده تر است از خیلی از مسائلی که شما تصور میکنید. یا مگر نشنید اونجا که فرمود الا و ان الدعی ابن الدعی، مگر این زنازاده فرزند زنازاده، الا و ان الدعی ابن الدعی خیرنی بین العزه و السله، این ناپسند یزید به این جانشین او عبیدالله زیاد نماینده او ما رو مخیر کرده است بین عزت و ذلت، گفته است یا بیا دست در دست ننگین یزید قرار بده یا مرگ و نابودی را بپسند. حسین ابن علی الا و ان الدعی ابن الدعی چنین کرده است. اما بدانید خدا سبحان نمیپسندد و ما نمیپسندیم، خدا برای هجوم طیب و طاهری چون ما چنین نمیپسندد و من اما صدای بلند میگویم هیهات من نزله، هیهات من نزله، ما اهل ذلت نیستیم که سر مقابل کسی فرود بیاوریم. این کسی که این شعار رو دارد صبح مانند فردایی به میدان آمد، سپاه کوفه هنوز تکان نخورده است، هنوز جنگی در نگرفته است، لب باز کرد حضرت شروع کرد به صحبت کردن. ببینید آقا چگونه وارد میشه با سپاهی که میدانه اینها امروز مقاتله اون میکنن، نبرد با اون میکنن. دیشب به یاران خودش گفت فردا یک نفر در این بیابان زنده نمیماند از شما، همه شما کشته میشید. اما ببینید حجت خدا و نماینده هدایت الهی در نظام اتقن وجود این گونه عمل میکنند و این گونه صحبت میکنند. حالا من سریع عرض میکنم، ترجمه میکنم، اینها ترجمه سخنان وجود مقدس ابی عبدالله در اولین خطبه در صبح عاشورا مانند فرداست. عباد الله، بندگان خدا، اتقوا الله، تقوای خدا داشته باشید. مخاطب کیست؟ با سپاه کوفه در حضرت صحبت میکنه، اما تمام بشریت طول تاریخ مخاطب حسین ابن علی هستند. امشب شما عزیزان و سرداران معظم مخاطب حسین ابن علی هستید، شیعیان حسین. سخن وجود مقدس مولا شامل حال شما می شود. فرمود و کون و من دنیا و علا حذر، از نیرنگ دنیا بر حذر باشید. فإن الدنيا لو بقيت على أحد أو بقي عليها أحد لكانت الأنبياء أحق بالبقاء. اگر دنیا میخواست برای کسی باقی بماند یا کسی در دنیا باقی بماند، مسلم انبیاء الهی بیشتر شایسته موندن بودند. این پیغمبر اگر بماند که خیلی خوبه، اما 63 سال بیش نمیماند. املک میت فإنهم میتون، اساس وجود و خلقت بر رفتن است، بر موت است، بر عدم ماندن در این سکاوشه است. و اولا بالرضا و ارضا بالغذا غیر ان الله خلق الدنیا للفنا، الا اینکه نمیشه خدا دنیا رو محل عبور قرار داده است. فجدیدها باب النعیمها مزمهل دار، هر چه در دنیا جدید از کهنه می شود، هر نعمتی که در دنیا وجود دارد از بین می رد اهل دنیا، و سرورها مکفهرون و المنزل و تلعتون و دار و قلعتون. بدانید هر چه در دنیا سرور است به دنبال آن غم میاد، هر غمی است به دنبال آن شادی خواهد آمد. بدانید این و دار و این زندگی شما و دنیای شما به مثابه سراچه مختصر است. و تزبدو ذخیره بگیرید، فان خیر الزاد التقوا، بهترین ذخیره برای شما تقوا است. و تقوا الله لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون. تقوا داشته باشید اگر از تقوا به جایی برسید. آقا دارد با یه مش به قول ما نادان جاهل سپاه کوفه به ظاهر صحبت میکنند، اما از این منطق و بیان استفاده میکنند، با این لین کلام سخن میگوید. ایها الناس ان الله خلق الدنيا، مردم بدانید خدا دنیا را آفرید. فجعلها دار فناء، دنیا را سراچه فنا قرار داد. به زوال متصرفت به اعلها حالا بعد حالا، دنیا رو جوری قرار داد که هی زائل میشه اهل خودش رو میبرن. فالمغرور من درد و شقی و من فتنت کو، مغرور اون کسی است که فریب دنیا میخورد، برای ریاست دنیا، برای مال دنیا پا بر روی حواید میگذارد، پا بر روی وجدان میگذارد، ناموس رو میدهد، اخلاق رو میدهد، انسانیت و شرافت رو میدهد که سباهی چند بر مسند تکیه بزند، سباهی چند امور خود رو بگذراند در این دنیا. فرمود اینها فریب خوردن و شقیق و من فتنت و فلات قررن نکم حاضر دنیا، فریب این دنیا رو نخورید. فعلیها تخت آرجا من رکنه الیها، دنیا به کسی نفا نمی کند. عمر سعد، اگر تو گرفتی حکومت ری را، اگر تو ابلاغ ولایت ری را الان در کف داری و مقابل من استادی، والله که تو جندم ری را نخواهی خورد و ولایت ری به تو نمی رسد و تو حاکمیت به اونجا پیدا نمی کنی. دنیا وفا نمی کند به تعبیر از تخت آرجا من رکنه الیها و تخیب و تمام من تمعفیها. تمام کسی که به دنیا دل می بندد به جایی نمی رسد. و اراکم قد اجتمعتم على امر قد اسخطتم الله، من می بینم اهل کوفه شما تصمیم بر یک کاری گرفتیم که بغض خدا در این کار است. شما دارید کاری می کنید که آتش کذب الهی را بر خودتون می آورید. اهل کوفه بدانید کاری می کنید که به اعرض به وجه الکریم انکم، خدا روی رحمت خودش را از شما بر می گرداند. و احل بکم نعمته، و خدا نعمت بر سرتون می آرد. فرزند سفید بر شما حاکم می شود، کسی بر شما حاکم می شود که 110,000 نفر از شما را می کشد، کسی بر شما حاکم می شود مانند حجاج بن یوسف ثقفی که زندانهای او شدید برین زندانهای طول تاریخ بشر خواهد بود. من دارم به شما هشدار می دم، اعلام می کنم، این برای ترس از جانم نیست، ان الله لا یستحیی من الحق، من دارم حق را می گم برای شما. بئس العبید انتم، شما بد بندگانی برای خدا هستید. اقررتم به طاعت، اقرار به طاعت کردید، ادعای ایمان کردید. ثم انکم زحفتم الى ذریته و اطرته، اونگاه به جنگ اطرت رسول خدا آمدید. مگر شما ندیدید پیغمبر با من چگونه عمل میکردن؟ مگر شما ندیدید من و برادرم حسن رو پیغمبر کجا جا میدن؟ مگر ندیدید من یه دوش پیغمبر بودم، برادرم دوش دیگر بود؟ در بین کوچه های مدینه چگونه پیغمبر ما رو حرکت میداد؟ مگر ندیدی زمانی ما گفتیم یا رسول الله بچه های مدینه شطور دارن و ما شطور نداریم؟ پیغمبر خم شدن بر روی زمین، من و برادرم روی دوش خودشون قرار دادن، سر بلند کردن، من استغفر الله ربی و اتوب الیه. اینم صدایی که من برای شما بچه های خودم دارم. مگر شما شاهد این صحنه ها نبودید؟ تریدون قتلهم لقد استحفظ علیکم الشیطان، شما اراده قتل همین ذریه رو کردید، شیطان بر شما مستولی است. فانساکم ذکر الله، یاد خدا از دل شما رفته است. فتبن لکم، بریده باد دست شما. ولما تریدون، و برای اون چه اراده کردید، انال الله و انا الیه راجعون، اما ما چه آمادگی داریم، انال الله و انا الیه راجعون. حالا و قوم کفروا بعد ایمانهم، اینها مردمی هستن، تاریخ بنویس، تاریخ نگاران بنویسید، دست روزگار ثبت کن، حالا قوم این قومی که مقابل من حسین ابن علی ایستادند، شیعیان حسین، اینها که مقابل من ایستادند، قوم کفرو بعد ایمانهم، اینها کسانی هم که بعد از تعهدات ایمانی کفر ورزیدند، فبعدن لقوم الظالمین. بسیار بعید است رحمت خدا از جماعت ظالمی که بدین گونه پا بر روی حق تعهدات خودشون با خدا بگذارن. این اولین صورت سخنرانی وجود مقدس ابی عبدالله است که حجت رو بر سپاه کوفه تمام میکنه. خب کفایت میکنه همین جا خدمت عزیزان یه دو سه کلمه من بگم و استفاده کنیم از مصیبت. یکی دو خطبه دیگر هم حضرت خواندند، اما دیگه خب بر سیه دل چه سود خواندن وحی، نرود میخواهلین در سنگ. کار به اونجا رسید که هنوز ظهر عاشورا فرا رسیده است، دیگه کار تمام ظاهره. یه نماز عشقی خواندن حضرت، یه چند نفری آقا فرستادن بگید وقت بگیرید ما یه نماز جماعتی بخوانیم، گفتن وقت نماز نمیدیم. ان صلاة الحسین لا تقبل، نماز حسین مورد قبول نیست، نماز حسین مورد قبول نیست. آقا از این جوان مردا چند نفر گفتن یا آقا با عبدالله ما می ایستیم شما نماز رو بخونید. حضرت ایستاد به نماز ظهر، چند نفری مقابل حضرت از یاران و وفا ایستادند. همینطور که حضرت مشغول نماز بودند دشمن تیراندازی را آغاز کرد. یکی از اینهایی که مقابل حضرت ایستاده بود کعب بن قرظه انصاری بود، یه تیر در چشمش اومد، یه دو تیر دیگه در بدنش اومد. حضرت نماز رو تمام کردن، دیدن کعب داره جان میده روی زمین، داره دست و پا میزنه. اومدن سرش رو بر زانوی مبارک نهادند و با دستشون خون از چشم کعب باز کردند تا یه نگاهی کرد و چشمش به صورت ابی عبدالله افتاد، یه حال دیگری به او دست داد. میدانید چه گفت؟ عزیزان لب باز کرد و مود از هر زاغنی یا ابا عبدالله، فرزند فاطمه آیا از من راضی هستی؟ الان من با رضا جان بدهم، آیا از من راضی هستی؟ تا که این جمله رو گفت حضرت فرمودن نه هم به خدا سوگن من از تو راضی هستم، جدم رسول خدا از تو راضی است، مادرم فاطمه از تو راضی است. کعب همان گونه که اینجا، الله اکبر، کعب همان گونه که اینجا مقابل من ایستادی، به خدا قسم در بهشتم مقابل من همینطور نیستی. خوشا به سعادت شما ای کسانی که حسینی زیست کردی، ای کسانی که فرهنگ عاشورا در جان شما حلول کرد. آقا باید از این مجالس اینها رو یاد بگیریم، اینها باید در خون و جان ما وارد بشه. حضرت نگاهی کردن کسی ندارند، نظر الی یمینه فلم یر احد و نظر الی شماله فلم یر احد، به راست میکند نگاه میکند کسی رو نمیبیند، به چپ نگاه میکند کسی رو نمیبیند. ابی عبدالله راست دیگه ثابت است که حسین ابن علی در این بیابان کسی را ندارد جز شست و اندی زن و کودک، در این خیام حسین دیگری نداره. آقا حرکت کردن، اسب رو راندن، 4000 نیرو از شریعه فرات دفاع میکنن. حضرت خواستن که یه مقداری جرعه آبی بر لب مبارکش وارد شود که بتواند بهتر مقابله و نبرد کنند. راه رو سد کردن، حضرت میرت الله است، وارد شریعه فرات شدن. اون چه مقتل نویس ها نوشتن من نقل می کنم در مقتل های معتبر، انگامی که ابی عبدالله حسین اگر می خواد چراغ رو هم خاموش بفرمایید ایرادی ندارد، انگامی که وارد بر شریعه فرات شد ابی عبدالله حسین، وقتی که ایستادن کنار آب، حضرت تشنه است، عصب تشنه است، دارن با این عصب از تو می تازد ابی عبدالله حسین. آقا با اسب کنار آب آمدن، افسار اسب رو رها کردن، کنایه از این که باید آب بخورد، دیدن اسب آب نمیخورد. لبهای مبارک رو باز کرد ابی عبدالله، اسب خودش رو خطاب قرار داد، فرمود حیوان من تو آب نخوردی، میدانم تشنه‌ای، آب بخور، تا تو آب ننوشی من آب نمینوشم، تو سزاوارتری از من که از این آب بنوشی. انگامی که این جمله رو گفت والله در مسئله ها نوشتن شال الفرس، یعنی یه مرتبه دیدن اصل سرش رو از روی آب برداشت، یعنی حسین فاطمه تا تو آب ننوشی من آب نمیخورم، حضرت کف رو زیر آب کردن بردارن بنوشن، یه مرتبه چسی صدا زد حسین آب میخوری و حمله کرده از این سپاه به ناموس تو و خیمه های تو رو زیر رو میکنن، حضرت آب رو ریختن بیرون، آمد از شریعه فراد دید دروغ گفتند، خواستن دست حسین به آب نرسد و آب بر لبان مبارک او نیاید. آغاز نبرد رو آغاز کرده به عبدالله، هر مقداری که نبرد میکند میاد میایستد رو بلندی میگد لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، یعنی زن و همسر من، فرزندان من، بدانید هنوز حسین زنده است، هنوز صدای او در این بیابان شنیده میشود. این یه رمز بود، حضرت به اینها اعلام میکرد که هنوز حسین میجنگد. یه زمانی هم اومد کنار خیمه اینها رو صدا زد، صداشون زد همه رو، یا زینب یا ام کلثوم یا فاطمه یا رقیه علیکن من السلام، از من بر شما سلام باد. تا که این جمله رو حضرت فرمودن، یکی از این دختر خانم های کوچک سکینه تا که این جمله رو شنید لب باز کرد، فهمید این سلام، سلام آمدن نیست، سلام رفتن، سلام وداع. فرمود یا ابه استسلمت للموت، بابا دیگه شما تسلیم مرگ شدید، یعنی دیگه میخواید شما هم برید ما رو در این بیابان تنها بگذارید، استسلمت للموت. تا این جمله رو گفت فرمودن کیفه، چگونه تسلیم مرگ نباشد اون کسی که ناصر و یاوری ندارد. گفت بابا یه خواهش کوچکی دارم، دختر شیرین زبان پدر، بابا یه خواهش کوچکی دارم، بابا اگر میشه ردنا الى حرم جدنا، اگر میشه ما رو به مدینه جدمون رسول خدا برگردن. فرمود دخترم لو تو رو کلقه سالنا، اگر پلنده قطار رو میگذاشتن که او از خانه بیرون نمیامد. آقا وداع آخر کرده است، ابی عبدالله وارد میدان، خدا میداند چگونه میجنگد، این فرزند علی 30,000 سپاه رو تا مرزهای اون طرف با یک حمله میراند به اون سو، اما چقدر میتواند مقابله کند؟ تیراندازها میزنند، نیزه‌دارها میزنند، تا اونجا که زخمها آنچنان در بدن وجود مبارکش آمده است که آواز جور مخالف شو گیرگون گردید، چه بگویم عزیز فاطمه از عصب سرنگون گردید، بلند مرتبه شاهد صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. یه مرتبه اهل خیمه دیدن یه صدایی بلند شد به جای لا حول ولا قوت الا بالله، یه کسی دارد دعای قربانی میخواند، میگوید بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله صلی الله علیه و آله.